السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، امام شهیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. صفحه 111 رو بیارید. در این داستان معروف سوره مبارکه مائده که از آیه 20 این سوره شروع میشه، یه نقش خاصی رو برای دو نفر آدم معرفی میکنه که نقش ویژه بازی میکنن دو نفر. حتی این نقش ویژه شو هیچ تأثیری هم نداره، یعنی بامزش اینه که این دو نفری رو خدا یاد میکنه، هیچ تأثیر نداره، ولی به عجد یاد میکنه از اینا. حالا میگم تو روال این مشکل کجا بوده که این اتفاق افتاده. خب شما این داستان رفتن به سمت ارض مقدس، قدم بعدی رد شدن از اون دریا بوده دیگه. به حجت با یه وضعیتی از دریا رد شدند و با دیدن معجزات مختلف رد شدند. اینجا بود که داشتی سوره اعراف یادتون هست، این قسمت رو خوندی وقتی که اینا رد شدن و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. اینا دیدن که خلاصه یه قومی هستن دارن یه صنمی رو میپرستن، بت پرستی میکنن. گفتن حالا که ما رد شدیم، حالا اومدیم اینجا، حالا چه کار باید بکنیم؟ گفتن خب ما چاره نداریم، چاره ما علم جدیده دیگه، باید بریم همون کارهای قبلی رو بکنیم دیگه، رد شدیم. ولی چاره مون چیه؟ به عجب اقتصاد جهانی همینه، WHO اون همینه، اسناد بالادستیمون همینه، چه کار باید بکنیم؟ نگفتن که میزنیم زیر میز، کی افته WHO، کی گفته این، کی گفته اون، کی گفته اقتصاد لیبرالی، کی گفته دانشکده مدیریت شریف، کی گفته فلان، کی گفته اینا. خب شما الان میبینید که تقریبا همه دولت ها همه مثلا در حوزه فرض فهمید سلامت میخوان خودشونو با WHO تطبیق بدن. در چند درصد از موارد؟ در بالای 90 درصد از موارد. یعنی به عجب فرعون کارش میگه چیه؟ فرعون کارشون همینه، میگه من یک انا ربکم الاعلا، من رب اعلا هم، یعنی اون بالاتریش منم، پایینتریش هرچی میخواید باشید، چون پازل من باش، هر کوفتی میخواید باش، اصلا برو صبح تا شب قرآن بخون، میخواید نام چکا هر کار میخواید بکنی بکن، خب نماز بخون، توش ختم قرآن میکنه تو نمازشون این عربستانی ها. خب رو میخوای هر کوفتی میخوای باش تو پازل من باش، برو هر چی میخوای باش، رب اعلا منم، اون پوشه بالاتر منم، تو سیاست های اقتصادی من هم بین نبر، سیاست های سلامت، حوزه سلامت هم بین نبر، اینو هم بین نبر. اینا دقیقا میشه همون بیسی که اعلام کرده، همون اونو دقیقا تطبیق میدن. و نفکر بکنید مثلا پنهانکاری توش داره که مثلا نمیگه که این اسنادی که ما نوشتیم در پایین دست بر اساس سند بالا دسته، سند بالا دست بیسیه، مثلا این میشه اسنام. ببینید دقت کنید، یوه بر نگردید یک سری آدم خلوچل رو به عنوانی که مثلا طرف یه بوتی بیتراشیده بعد میزده میشکست، یا مثلا با خورما این بوتو چی میکرد بعد میخورده مثلا اینا. خب این که مثلا خود بوت پرستام اینو گردن نمیگیرن، چون من توی کشورهای شرق و این بت پرستا بودن، مثلا هم چی قائل نیستن که ما قائلیم راجع به اونا. اینا یه سری واسطه فیض میدونن، یه سری اینها رو چیز میدونن، حتی قائلن به این که واسطه فیض اونجوری که ما میگیم باشه باشه، شما حضرت مهدی شما باشه. دقت کنید، من حتی اون مجسم اون گامبوه هم که به نام بودا میگن که اصلا نمیخوره، این شمایل به یک انسان کامل نمیخوره. بعد من با یکی از این قریب المرجعیت هاشون صحبت میکردم، بگفتم من میشه به جای این مثلا چی رو بپرستم، مثلا بذارم حضرت مهدی خودم رو بذارم. که آره مشکل ندارن با اینش، هم مشکل ندارن، فقط دو دستگاه خلصه اونا باشی اینش مهم، یعنی که حالا اینو ساختن خوردن نمیدونم فلان، نه این سری جهله ممکنه از اینا. تعریف بت همینه، یعنی شما در نظام توحیدی نباش، برای خود یه سری سند تولید کن، اون اسناد خود پایبند باش، این میشه بت. خب خیلی وقتا ممکن در قالب حزب عمل بکنم، اینو بت‌پرستی نوین، نه هر چیزی که در قالب حزب مثلا یه چیزی اینجوری میشه بت‌پرستی نوین، پایبند به آرمان‌های اون حزب باشه و فلان، میشه بت‌پرستی. پس میخوام بهتون بگم اینی که رسیدن به یه چیزی بعد از دیدن حجت ها، من اینو بارها عرض کردم، لی اهل که من هلکه هم بینتن و یحیان هیان بینتن، یه بودش هم هلاکته. حالا شما باید قدم وعدی رو برداری، یعنی وعجت حد دست فرعون با یه مذاکره خیلی خوب آزاد شدن دیگه. مذاکرهش میگه گندگی نکن بده بیاد بریم، این کل مذاکره موسا بوده با فرعون که میگن این قول لیم به کار برده، قول لینش اومده دیگه، سوره طه هست اینا هست، قول لینش معلومه چیه، قول لینش اینه که گندگی نکن بده بریم، این کل مذاکرات بین موسی بوده و فرعون. و اینجاست که اتفاقا کمک میده خدا، و این نیست که شما وقتی که موسموس بکنین هم چکار بکنین هم خدا هم بگه تو پیش غیر من هم گردن کج میکنی چکار میکنی، اونو لحاظ میکنی، وعده میدی که من به چیز تو حمله نمی کنم. خب این نگاه تا حالا ما حمله کردیم. حالا بعدش خلاصه بله بله، حالا ما که او رو به رسمیت میشناسیم که، ولی اولا ما خیلی بیجا میکنیم میگیم که ما دیگه با هم دیگه نمی جنگیم. نه خیلی، جنگای وجودی معنیش اینه که ما با هم دیگه می جنگیم. ولی حالا اینش نکته جالب ماجرا اینه که ما به چه تو تعرض نمی کنیم، میگه ما تا حالا تعرض کردیم. چه چیزی، یعنی انگار پذیرفتیم که ما، یعنی اصلا خودش این یعنی چی، مثلا اینکه بگم آقا من مثلا به شما تجاوز نمی کنم، معنیش اینه که حالا من داشتم تجاوز میکردم دیگه. چه وعده ایه که تو خدا این چیزا رو، این اقتدارها رو میپسنده. شما وقتی که موسی میره مذاکره میکنه دیدید دیگه تو آیات قرآن، امیرالمومنین اینو به عنوان قله ازش یاد میکنه که شرط کردن موسی و هارون برای فرعون که بقاء ملکی و دوام عزهی، اینا برای اونا شرط کردن که اگه بنی اسرائیل رو آزاد کنیم و قول میدیم که کاری به کارت نداریم. بعد اینا اومدن گفتن ما کاری به کارت نداریم، که اصلا موسی همینجور فرعون مونده بود که چی داره اصلا میگه، مثلا یعنی الان کلا با یه عصا اومدن دو نفری و مدار صوف مثلا یه پشمینه هم پوشیدن، ما به تو قول میدیم که تو بمانی سر جات. اینجوری این کل اون مذاکره بوده، بنی اسرائیل رد کن بیاد، دیدی دیگه آیاتش رو بیارم. بله خلاصه آیات بامزه‌ای داره دیگه که شما اینا رو میدی میریم، خلاصه بنی اسرائیل میره بیرون. حالا رفتن با اون وضعیتی که حضرت آقا هم خیلی ازش یاد میکنن، رسیدن به این که کار بعدی را الگاد بکنن. کار بعدی این است که برن سرزمین مقدس رو بگیرن. یه قسمتی داره، ببینید آیه 12 این سوره رو نیاو کنید. آیه 12 این سوره از 1-12 نفر نقیب داره یاد میکنه. خب نمیدونی که من هم مرتبطن. این 12 نفر نقیب 12 نفری بودن که اون اثبات بنی اسرائیل زیر نظر اینا بودن و اینا زیر نظر موسی بودن، یعنی تشکیلاتشون اینجوری بوده. اینجا تو داستانش اینجا داره این تیکه که حالا میخواد دو نفر نقل بکنه. خب اینا آدم گنده های سیستم بودن دیگه، اینا رو میفرسته برای اینکه سرزمین مقدس و یک اطلاعات عملیات یه چیزی بردارن بیارن، درسته؟ اینا مأمور بودن که برن در سرزمین مقدس و اون حکومت خودشون و حاکمیت خودشون تشکیل بدن. این قالو یا موسی، اینا کیا میگن؟ اینایی که رفتن اطلاعات عملیات، از این 12 نفر 10 نفرشون میگن که نمیشه، در نمیاد کار. بالاخره آمریکای اون طرف هست، یه رژیم صهیونیستی مثلا اون طرف هست که حجت اینا قوم جباری هست، شوخی نداره درگیری. کیا اینو میگن؟ بزرگان سیستم میگن. اینو دقت بکنید، 10 نفر از اینا گزارششون اینه که اینم میدونید که این گزارش ها بعدن آنها نشون میدن که یه هایی تبدیل میشه به گفتمان بقیه. یعنی اینا میگن، حالا نشون میدم تو آیات سوره نساء بهتون، که این حرفی که یه سری بزرگان میزنن اینا رو گفتمان میکنن تو گفتمان بقیه. اینا یه همچین حرکتی، اینا میان میگن خب بعجه طبق محاسبه و معادله و فران. کیا دارن میگن؟ کسایی که دست فرعون با اون وضعیت نجات پیدا کرد. یا آقا نفی آقا من جباری خلاصه اینا ازش در نمیاد و انا لن ندخلا حتی یخرجو منو فا یخرجو منو فا انا داخلون. اینا باید به حجت این سرزمین رو خالی کنن تا ما بریم این سرزمین رو بگیریم. حرف منطقیه دیگه، درسته؟ یعنی حرف توی معادلات منطقی. من از اون میخوام بهتون بگم اینا رو خیلی موجودات غیر منطقی هم ازشون یاد نکنیم. رو رفت تمام چیه قبلی رو چی عملا تحلیل کرده برای خودش؟ اتفاق قبلی رو یک اتفاق تحلیل کرده، یک شانس تحلیل کرده. بالاخره حالا اومدن و تو تبس باز دوباره فلان شد و اومدن تو اصفهان اینجوری شد و که حالا هی گزارش میدن بله در کمین نیروها، خبر رو نبود، نه در کمین نیروها، یه به صورتی اصلا این عملیات که هزار جور حسابش کرده بودن، یک جوری عملیات لو رفته که روشون نمیشه کسی بگه، چون که باید شما قبول کنی به وعده های الهی دیگه، بگی آقا ما اصلا حساب نکرده بودیم. اومدن اونجا باند فرودگاه زدن چیکار کردن، دو نفر از اونجا رد میشدن، همین بودن یه اتفاقات دارن اونجا گزارش کردن به دقیقاً پلیس. اصلا من یه کار پلیس این فلان، من پلیس و پلیس من آچی شده و فلان، اینا یکی از بزرگترین عملیات های طراحی شده خراب شده. خب شما اگه اینا اینجوری بگی باید اعتماد کنی دیگه، بگی آقا وعده های الهی اینجوریه. این نکته هم تو قرآن خیلی جالبه که هیچ جنگی رو اسلام پیروز نمیشه مگه دست پایینه. نکته بامزش اینه، یعنی یک جا نیست، فقط جنگ هونه اینه که شکست میخوره به اولش. خب تنها جنگی که ما به جهت نظامی دستمون دست برتره جنگ هونه اینه که شکست بردیم درش در اولش، و یعنی در تمام جنگ هایی که بردیم دست پایین بردیم، دست پایین بودیم و بردیم. گزارش قرآن دیگه. اینا معنی خاصی اگر داره باید معنی شدهش ملتزم. دو نفر این وسط یه بلند میشه، این دو نفر یوشع ابن نونه و کالبه، این دو نفرن که دو یارهای مخلص حضرت موسی بودن. گزارش که راجب اینا میده خیلی مهمه. میگه ببینید یه حرکتی میزنن که این حرکت بیفایده است، یه حرفایی میزنن، یه صحنه‌ای وارد میشن، حرف میزنن، حرف بیفایده میزنن تهش، درسته؟ ولی خدا تقدیر میکنه از این حرف بیفایده، یعنی اینا رو برمیداره برجسته میکنه. دو نفر از اون 12 نفر یه جور دیگه حرف میزنن. اینا ویژگیشون اینه که قال رجلان من الذین یخافون، اولا اهل ترسن. اهل ترس از کی؟ خدا. اهل ترس از خدا انعم الله علیهما هستن، خدا به اینها نعمت داده بر این دو نفر. اون چه نعمتی داده؟ نعمت همین جوری که به کار میره نعمت ولایته، اینی که شما میگید خدای منو بنداز صراط الذین انعمت علیهم، منو بنداز تو راهی که تو نعمت دادی به اون، راه انعمت علیهم رو من بنداز، نه اینکه نعمت هوا، نعمت زمین، نعمت خوراکی ها، که اون میشه راه خیلی ها. نعمت همین جوری که به کار میره معنیش نعمت ولایته. نعمت ولایت هم مهمترین نعمت الهیه که بقیه نعمت ها در این صورت یک نعمته. من اینو سر بحث اکبر یه موقعی به شما گفتم، ولا ذکر الله اکبر، امام ذیل، امام خمینی ذیل این آیه اول سوره مائده که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمه الانعام، خب میگه عقد با امام رو مراعات بکنید، اینجاست که بهیمت الانعام این چارپایان برای شما حلاله، که من دفعه قبلم مفصلش رو عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی حیوانان گنگ و بهم میاد در وجود شما زنده میشوند. این بهم گنگ چیزی نداره، ولی این گوشت ها بلند میشه میاد، مثل یه کودیه که پای یه درخت میدید. این درخت وقتی که یک درخته، این کودو که میدی هلو میده توش. و یعنی اگه عقد با امامت کسی نداشته باشه، عقد با ولایت کسی نداشته باشه، این دریافتیش احلت نیست، چون که تبدیل به هلو نمیشه، تبدیل به یک عقل چیزی نمیشه، تبدیل به عقل نمیشه. این حرف مهمه که بعد هی میگه الیوم فلان، الیوم الیوم الیوم، یعنی یوم یوم اقامه و ولایت که باشه، اون موقع شما وقتی که این دریافت کودو که دریافت میکنی، این تبدیل میکنه به، یعنی آوندهاش درست هم میره تو موجود زنده، این موجود مرده میره تو موجود زنده میکنه تایی زنده. خب همونا رو کما اینکه بعضی ها میگن که از این علوم غربی کلا میشه استفاده کرد یا استفاده نکرد، بستگی داره. شما موجود زنده ای، آره، اگه موجود زنده ای آوندهات درست میگیره، درست میکشه و تبدیل میکنه به یک موجودات زنده اینو، و اگر نیستی نه، این اون چیزی که میکشه و در میاره همونجوری بهم بوده که بهم خواهد بود بازم.
آیه
داره
میگه
بذار بسید چهار پا
بچه
و مخالف همین
میشه.
بله، نه مخالف، نه موافق. نه اونی که میفرمایید در سوره مبارکه پیغمبر اونجا داره که یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثوى لهم، میگه یه عده مثل گاو غذا میخورن، نه اینکه زیاد غذا میخورن، زیاد گاو غذا میخورن. مثلا گاو برای چی غذا میخوره؟ چون گرسنه است غذا میخوره. بعدش میخواد چیکار بکنه؟ میخواد یه سری تولیدات بده دیگه. این میخواد الان مثلا حکومت اسلامی رو تقویت کنن گاو؟ نه، میخواد یه سری تولیدات بده، شیر میده، گوش میده، فلان میده، نتاجی داره، گوساله تولید میشه توش فلان اینا. یه بعضی مثلا گاو غذا میخوره، نه اینکه زیاد غذا میخوره. گاو بهم غذا میخوره. مثلا اینکه میگه قرآن برخی از سنگ ها اینا یهبتون من خشیت الله، از خشیت خدا میافتن پایین، حبوتشون ماده، ولی برخی از سنگ ها نه، برخی از سنگ ها حواسشون هست کجای عالم هست. برای همین داریم سنگ تو مسجد رو نبرید بیرون، سنگه که تو مسجده فرده با سنگی نوبای سنگه کی. گفتن لعنه ها یسبح، این سنگ فرق داره با اون سنگ، اون حیوان با اون حیوان فرق داره، اون یکی با... حالا کسی که بهم گنگه، بهم یعنی اصلا نمیدونه کجای عالمه، گنگی همچی موجوده، همین داره غذاشو میخوره، زندگیشو میکنه، چیکار میکنه، بچه تولید میکنه و همین کارا رو میکنه، اصلا او موقعیت خودشو توی عالم نمیدونه، از این چراگاه برداری بری تو چراگاه میچره، از اینجا بره اونجا میچره، علف فرزی میچره، ببری بگردونی بخوره میچره، یعنی اصلا کار به الان ایکس و ایگره که خودش توی عالم که نداره، الان کجای عالم الان این میشه موجود بو. خب میگه اگر شما عقدتون با امامت برقرار باشه، نعمت امامت و ولایت برقرار باشه، این میشه احلت لکم بهیمت الانام، امروز حلال، امروز زن پاکدامن حلال، امروز ارتباطاتتون حلال، امروز طیبات حلال، امروز بینه طیبات غیر این حلال نیست، مثل بهیمت الانام آدم چیز خورده. این حرف بسیار مهمه که تو همین محرم هم باید بهش حواسمون باشه که پیوند ولایی یعنی یک پیوند محبتی، معنی پیوند ولایی یعنی پیوند ائتلاف حاکی از محبت، حالا سر جاش بارها توضیح دادیم، الان حالا دیگه وقتش نیست، و یعنی نعمت ولایت نعمت محبت، نه نعمت حتی عدالت. دقت کنید، عدالت، برقرار کردن عدالت خارج از پروژه ولایت میشه یک کاری از بیرون. شما چرا تو خانواده عدالت سعی نمی‌کنید برقرار کنید؟ چرا؟ چرا هی موضوعتون عدالت نیست؟ چون که محبت خودش برادری درست می‌کنه، نه برابری، قائل به برابری نیست، قائل به برادری است. تو خانواده اینجوریه، تو جماعت های بزرگتر هم همینجوریه. عدالت خوبه، عدالتی از سر محبت در میاد، از سر اخوت. چرا هی پیوند ما رو گفتن پیوند اخوت، من بارها اینو عرض کردم، به خاطر اینکه شما یک چیزی به نام روح امامت دارید، اون روح امامت محبت میشه ولا طولی ولا عرضی. این که میگن ولا طولی و عرضی، توافق‌های و ائتلاف‌هایی که بدن شما با هم دیگه داره با پول به دست نمیاد که. برای همین هی گفته که لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. خب اخوتو که با پول نمیخرن که. توی خانواده اگر عدالت بخواد برقرار باشه، عدالتی بر پایه اخوت، یعنی بر پایه ولایت، این باید برقرار باشه، نه بر پایه اینی که هر جا بنده من این مشاوره ازدواج بهتون میگم، هر جایی که رفتن زن و شوهر به سمت اینی که خط کشیایی میکنن، تو ساعت 6 میای منم غذا درست میکنم، تو اینجوری میکنی منم میکنم، خانواده پاشیده. فکر میکنن این قول و قرارها با هم دیگه به خانواده کمک میکنه، با هم کمک نمیکنه، چون یه خانواده مبناش محبته، مبناش ولایته، مبناش این عدالتهای سیخ قوه قضاییه نیست. تو مهرو میدی، مهرو میذارم اجرا، نمیدونم اونجوری میکنه، اصلا تو این فضاها، فضای عدالت وقتی تو فضای عدالت قضایی وقتی تو فضای خانواده ورود میکنه، خانواده رو به هم میزنه. چرا؟ چون از دو منطق داره پیروی میکنه، یه منطق منطق عدالت های قضاییه، یه منطق منطق محبته، خب یه منطق حق خودشو داره میگیره، یه منطق داره ائتلاف درست میکنه. خب اون موقع زن و شوهری که به هم دیگه علاقه مندن، محبت توشون دقیقت هست، اونا خود به خود داره عدالت توش اجرا میشه، بدون اینکه هیچ حالت تیز و لبداری هم توش ایجاد شده باشه. اینی که ما راجع به ارتباط با ولی، ارتباط با ولی، شاید اون ده نفر مشاورای خوبی بودن برای ولی، رفته بودن نگاه کرده بودن شرط رو، گفتن نفی آقا آمان جباری رو این معادلات فلا اینا. یکی ارتباط روحی داره با ولی، اصلا تحت ولایت قرار گرفته، نه اینکه یه سری دستوراتی این دستورات رو میذاره ببینه این دستورات میشه انجام داد یا نه. انعم الله علیه ما اینجا چیز مهمیه توش، یعنی رابطه یک رابطه کاملا ولایی محبتی. این رابطه البته اقتدار از اون طرف اینو، یعنی ویژگی اینا خدا ترسی و این نکته مسئله ولایت توی این هاست که اینها تبدیل میشه به یک کنش. ببینید اومده وسط کنش کرده. اینجا یه نکته توی بحث تهذیبی با سری عزیزانی داریم، اونجا من بهشون گفتم مدل قرآن با مدل حتی روایات ما فرق داره. ببینید مثلا ما روایاتمون پر از احتیاطه، پر از سمته، پر از سکوته، پر از این چیزا. قرآن اصلا نداره، اصلا هم چیزی نداره. قرآن مدلش سمت و سکوت نداره، حرف و کنش داره، ولی میگه کنشش سدید باشه، ولی یقول قولا سدیدا، حرف بزن اون تو حرف محکم بزن. آقای هاشمی شاهرودی رحمت الله علیه در این کتاب بحوثشون از شهید صدر نمون، چون تقریرات برس شهید صدر، ایشون میگه این مقدار احتیاطی که تو متدینین هست و قواعد احتیاطی، این قواعد احتیاطی محصول عصر تقیه است، برای فقه و دوله نیست. شما این حرف مهمی ها، یک کارشناسی مثل اون شهید صدر اینو میگه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر بخوای اصل اولی تو احتیاط باشه اساسا نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی کنش کنی، به انزوا انفعال میکشونه. اون یکی چی؟ اون یکی اصل اولی براش حرف زدنه. برای همینه که روایاتی داریم فضل کلام به سکوت، روایات ما حتی اینو داریم که انبیا با کلام مبعوث شد نه با سکوت، پس باید حرف بزنه، خونش بکنه و تا حرف سدید بزنه. این دو مدل اخلاقه، اخلاق اقامه‌ای و فقه الدولهی. فقه الدوله آمدن در صحنه و قول گفتن و سدید گفتن، نه نگفتن. دقت می‌فرمایید؟ ببینید این دو نفر حرف زدن، دو نفر کنش کردن، کنش بی نتیجه هم کردن، درست؟ اینا باید کنش میکردن و نکردن، نهایتا میبینید که حرف یه عده جا افتاده. ما اصلا اهل احتیاط نیستیم. فهم چی؟ کی گفته ما اهل احتیاطیم؟ احتیاط مال نظام فردی وجود آدمه، یعنی اینی که فردی احتیاط میکنه راجع به فلان نفری که یک فردیه، غیبت نمیکنه، اصلا حرف نمیزنن. میگن آقا نظر شما راجع به آقای فلان این آقا چیه؟ میگه آقا من اصلا حرف نمیزنم راجع به این چیزا، احتیاط میکنه و حرف نمیزنه. این اخلاق متاسفانه اومده در متدینین، خیلی وقتا با احتیاط اصلا حرف نمیزنه دیگه، به واسطه احتیاط، به واسطه. این اخلاق محصول عصر تقیه است، محصول قرآن نیست. قرآن همه کما اینکه شما نگاه کنید اصلا دستور به جوع و گرسنگی اینا قرآن نداره، میگه بخور بیا شما اسراف نکن. این یه اخلاقیه، اون یه اخلاق دیگه است. خب اسراف نکن، حرف بزن و یقول قولا سدیدا، حرف بزن اتق الله و قول قولا سدیدا، حرف بزن محکم، ولی حرف بزن، نه حرف نزن. حرف نزدن باعث میشه خیلی وقتا همین میشه که ببینید دو نفر حرف زدن، بقیه همجوری احتمالاً یا حرف نزدن یا بالاخره گفتن باید ببینیم شرایط چیه و نمیدونم چیه، بالاخره طرف مقابلم گنده است، نهایتاً شده آنچه که شده. نعمت ولایت، نعمت محبت، نعمت فهمیدن راه طرف. من به دوستان طلبه خودم عرض کردم بارها که ماه محرم و الحرام رو جوری برگزار نکنید که انگار ابی عبدالله در یک تصادفی به رحمت خدا رفته. ببینید که توش مسائل خانواده میگن، اخلاق در خانواده میگن، چی میگن فلان اینا. آقا شما اینو تبیین میکن که مثلی لا یبایع مثل یزید، اینو تبیین کن الان، این حرفو تبیین کن، بگو امروز چی میشه یه همچین حرفی. حالا بله توش اخلاق خانواده رو می‌خواستید بگید، اشاره این نشه که از این پلتفرم استفاده بشین مبنی بر این که این حرفایی که برای خانوادگی میشه زد و نمیدونم چی میشه زد و اینا بیاریم مثلا تو این پلتفرم بزنیم. از توی این بوده که انقلاب امام خمینی در اومده و پس از دوره امام. من اینو بارها عرض کردم، دوره پس از امام بعضی که هی میگن چرا مراجع اینجا واکنش نشوندن اونجا واکنش نشوندن، شما اون سوال نداره. امام خمینی پدیده عجیبی بوده، اون قبلش سوال نداره، قبلش همین بوده. خب نه اینکه بد بوده، این بوده. شما اینو سوال نکنید که چرا مثلا مراجع کنش واکنش های لازمه در این قضیه را انجام نمیدن، اینو سوال نکنید. اینو سوال کنید چرا امام انجام میداده. اینا موجودات استثنایی بودن، امام آقا استثنان، یعنی یه پیله ای گفتم شده پروانه شده یه چیز دیگه، و اینا قاطب قاعده بقیه خب نمی کنن. خب اصلا این قاعدهش اینه که نکنن. شما فرض بکنید آمریکا ما رو تصرفم بکنه، بخاطر برای خودشون وظایف خاصی دیدن، اون وظایف خاص خودشون دنبال میکنن. حالا دیگه یه جوری نگیم خوره بی احترامی بشه، واقعا همین دیگه. ما در دوره پس امام خمینی هستیم. شما یه مکالماتی بازنویسی شده بین امام و آقای حکیم، نمیدونم دیدید اونو یا نه، بازنویسیش کردن اینا تو دیدارهایی که تو نجف داشتن اینا. ببینید امام چجوری فکر میکنه، آقای حکیم چجوری فکر میکنه. آقای حکیم اون یه درجه بزرگی ده، اصلا محسن حکیم اون این مرجع بزرگ، رو نگاه بکنید دو نفر چجوری دارن فکر میکنن راجع به در حقیقت انقلاب کردن و وایسادن و ایستادگی کردن و تو دهن دشمن زدن و اینها. اصلا دو مدت انگار از دو تا یکی هم مریخ اومده، مثلا یکی اصلا دو مدلن، میگه دوتاشون عالم دینی هن. شما این رو باید حواظ، ما انعم الله علیهما، ما دیگه نعمت ولایت ما رسیده است. نعمت ولایت هم یعنی نعمت اقامه دین. نعمت ولایت فقط یک محبت خشک خالیه، اینجوری نبوده، نعمت اقامه بوده که تعریف کردم. بله صاحب یحببکم الله، اینا اصلا بحث محبت در آیات قرآن که یه عده خواهند آمد، من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اصلا ببینید عجیبه، اون چیزی که میخواد کار ارتداد رو حل بکنه، یحبهم و یحبونه. این اون موقع است که تبدیل میشه به عذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. یعنی شما عملا راه ولی رو در شما داره پیاده شده، شما یه ولی کوچولویی شدید، راه ولایت در شما پیاده شده. من یه موقع راجع به فرج شخصی یه نکاتی عرض می‌کردم، محبت هم فرکانسی میاره، فرج شخصی میاره. اصلا فرج شخصی نه اینکه من امام ببینم، بلکه امام در وجود من تصمیم میگیره، میشه فرج شخصی، میشه ابزار امام. کما اینکه شما فرکانستون با فرکانس یه رادیوی با یه موجی همراه بشه، فرکانس میگیره اونم پخش میکنه دیگه. محبت نسبت به اون امام و راه امام و همه اینا تبدیل میشه به فرج شخصی، یعنی امام در شما تصمیم میگیرد. معنی فرج شخصی یعنی همون جوری که گفتن که روح شما از بدن ماست، گفتن روح مؤمن اینجوری از بدن ماست. یعنی چی؟ یعنی کما اینکه روح من در بدنم چجوری تصرف میکنه، بدن من هیچ مانعی نداره. یعنی اگه بخوام دستم بلند کنم، دستم بلند میکنم، بدن من مقاومت نمیکنه که. من یعنی که دوچار یه سندروم دست بیقرار از خودش حرکت بکنه و یه نه به صورت معمول دست من میخوام دستم حرکت بکنه. حالا فرض بکنید من بشم بدن امام تصمیم میگیره، من هرچی تصمیم میگیره من همون اون کار رو میرم انجام بدم، هرچی امام تصمیم میگیره. این جز با محبت اتفاق، جز با محبت واقعی و با محبت اقامه‌ای با این اتفاق نمیفته. باید هی محبت ایجاد، البته خب محبت تبعیت میاره و همه اینا. محبت اقامه‌ای جلسات قبلا عرض کردم، خودم یه ما یه محبتی انقدر فعل جمله است، طرف فقط دوست داره یه نفر رو خیلی خشک خالی بدون هزینه دوست داره. شما مثلا الان محبت اقامه‌ای شما نسبت فرزندانتون محبت اینجوری، شما فرزند داری؟ خیلی بچه‌تون مریض میشه احساس می‌کنه خودتون مریض شده، درسته؟ یعنی اینجوری نمی‌کنه که آقا بچه مریض شده اون مریض شده، من که مریض نشدم. اصلا کسی مخیلش هم خطور نمی‌کنه همچیزی که یه بچه مریض شده، بچه مریض شده دیگه، به من چرا بزرگ بچه من مریض. محبتش از یه نوع دیگه ایه، غیر این که یه آهی نمیدونم برای مردم فلان میکشیم و یه این یه فضای دیگه از، یه فضای دیگه از محبت. گفتم یه موقعی شما میرید در سایت جانفدا ثبت نام میکنین، مشکلی هم ندارم ثبت نام کردیم دیگه، یه یوزر پس میگیریم میشیم جانفدا، بعد میگن جان تازه فدا کنم، میگم نه مال نه، خب این که کار نداری شه. این بعد محبت آدم ممکنه ابراز، نه محبتی که تبدیل بشه به مودت، یعنی تبدیل میکنه به اظهار این محبت و کنش و عمل لازم اینا انجام میده. میگن الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، یعنی تبدیل میشه به جهاد و اموال، این میشه محبت اقامه‌ای، یعنی اونو میخوای اقامه کنی. و یعنی این بارها عرض شده محبتی که رو تپه ندبه هم داشتن محبته، نشستن از رو تپه ندبه دارن لایو میگیرن از کی؟ از شهادت امام حسین، از اون دورتر دارن لایو میگیرن و بر مصائب ابی عبدالله گریه میکنن، محبته. تا این محبت اون محبت اقامه‌ای نیست، این نعمت ولایت توش چیز نشده، این نمیخواد اون راه رو اقامه کنه و پیاده بکنه اینا. یا هزینه داره، هزینهشو نمیخواد تحمل بکنه. پس میخوام عرض بکنم یه نکته، شما هم سوالتون بکنه. من
مخبرابه بودم بیرون بردی که شما اتفاقی به بعض حرف ندارن یا چی هم کنم، این شاید یه جمعی ما چهار صبح بشیم بردی میخوردیم همین استفاده که هم شما مطرح کردیم، من هم مطرح کردم در این نمایی اتفاقی هست و اینکه ما باید صحبت بکنیم حرف بزنیم و باید کنیم یا باید در حرف بزنیم. همینه که رفتیم یه نکته رسیدنی و همه سوال شد و اگه این که این بود که اگر این مقاومت ما بارش دو دستگی در جامعه و دعوا و نزایش می آبودیم در کتا بشه.
ببینید سوال کردن حالا چون بودن اگر ما این وایسادن پای ولی باعث دو دستگی و اینها بشه، ببینید در درجه اول بذارید حرفو بزنیم ببینیم میشه یا نمیشه باعث دو دستگی میشه یا نمیشه. یعنی ما حرفمونو بزنیم، بله حرفو که زدیم آخرش هم موسی ببینید میگه انی لا حمله کلا نفسی بخ دیگه مسئولیت گردن من خارجه. خب یعنی موسی هم میگه آقا مسئولیت من مسئولیت رو انجام بدم، من باید میگفتم، گفتم اون حلقه های میانی باید میگفتن، نگفتن چون دو نفر گفتن، اگر عده زیادی میگفتن شاید اینجوری نمیشد، ولی دو نفر گفتن قابل تجلیله اینا که گفتن ولی اثرم نداشت. خب بعدش هم موسی میگه خب به من چه ربطی داره دیگه، من چیکار مثلا. ببینید این قدری که ما هزینه رو میندازیم اون سمت، هزینه رو میندازیم به سمت موسی که آقا تو هزینه بده، اگر او بخواد هزینه بده معلومه یه جایی کار ایراد داره. حالا کی کم کاری داره میکنه؟ خیلی وقتا اتفاقا همین نه امت مبعوث نه فلان، گاهی اوقات این رجلانی که حرف نمیزنن یا کمن، حالا رجلانن یه حرف میزنن خب، یا خود همین این میادینن، چون اینا خیلی وقتا حلقای میانین، اگه ما چند درصد تو میادینن، ما میگیم الان امت مبعوث، ما یه چند درصدن، شاید 2-3%، 5%، بیشتر نیست. در مجموع شاید اومده باشه، هر کی یه سوک کم کرده باشه مثلا شمارش کنی آره، ولی اون کسایی که وایسادن و پای چیده شاید مثلا 2-3% بیشتر نباشن، وایسادن پای این صحنه و دارن چه میگه، بقیه به صورت طبیعی قضیه اینه که وای میسن به عنوان مردم تماشا میکنن صحنه ها رو. بذاریم اول این اتفاق بیفته، بعد دیدیم که داره هم دیگر میخوریم، تازه فکر کنیم راجع به این. ضمن اینکه اینو بدونید یکی از ویژگی های تی که میگه حالا که این جوشه آیه 26 رو نگاه کنید، که تی فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، موسا هم با اینها میره تو تیه دیگه، یعنی اینجوری نیست موسا الان در یه شرایط غیر تیه بقیه رفتن تو تیه، نه دیگه موسا همه با هم دیگه رفتیم تو تیه دیگه، رفتیم تو سرگردانی هم. ببینید اینجوری تفسیر نکنید که بله همش داشتن تو این صحرا میچرخیدن، بله اونا تو این صحرا میچرخیدن، ولی تیه در مقابل این پدیده است. در مقابل کدوم پدیده؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي في الاينا، در مقابل این پدیده است. یعنی اگه میرفتن حرف موسی رو گوش نمی‌کردن، یه حکومت هم یه جای دیگه مثلا تشکیل می‌دادن، مثلا یه کار دیگه می‌کردن، زندگی دیگری را مینداختن، اونم تیه فرق نداره که. جهالت این نیست که مثلا یه بخورن مثلا میشه جهالت، اگه مثلا یه حکومت جاهلانه مثلا راه بندازن بر مبنای اقتصاد غیر الهی و بعد چی فلان، این الان جاهلیت نیست، این الان مثلا یه چیز دیگه است. جاهلیت اینم جاهلیت، اون کاری که باید بکنن نکردن، میرن یه کار دیگه میکنن، اون کار چیه؟ حالا هر کاری بکنن اون کار چیه؟ حالا باید بچرخن فلان، حتی کار تشکیلاتی میکنن، تو همون دوره تی همه کارو کردن، رفتن کارهای تشکیلاتی یاد گرفتن و فلان کردن همه این کار، ولی اون دوره معروف به دوره تی. حالا یکی از ویژگی های دوره تیه اینه، من یه موقعی هم قبلا گفتم، اینی که قرآن میگه ببینید سوره بقره آیه 54 رو بیارید، حضرت موسی هم تو تیه میمیره ولی نقشه که عوض نمیشه، بعدش میگن به یوشع ابن نون میگن که چیکار کنیم الان، برنامه چیه؟ یه برنامه همونی که موسی گفت باید برن ارض مقدس رو بگیریم، منتها میرن ارض مقدس رو میگیرن با منطق تی، دقت کنید، میرن ارض مقدس رو میگیرن با منطق تی، یعنی چی؟ یعنی باز دوباره همونی که یا موسی جلنا الهن که فلان، تو تی یه حرکتی زدن با همون منطق، میرن ارض مقدس رو میگیرن خراب میکنن باز دوباره. چرا؟ چون منطقه عوض شده، منطقه شده این، میگن قول حتت و هم سوره بقره است هم سوره اعراف است، قول حتت و نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. اینا میگن حته و بیایم استغفار و توبه و برگردیم و حکومت دینیون رو تشکیل بدیم، این خبرها نیست، ما میخواستیم بریم اینجا به حنته برسیم، میخواستیم بریم یک دقیقا نظام اقتصادی چیچی و فلان اینا اینو درست کنیم، اینه اون آرمان های مهدوی و فلان اینا بذار در کوزه آبش، ما که برای اون نمیریم، در صورتی که قرآن سه جا پرده به خود اواخر قرآن به ترتیب نزول سه جا پرده برداری کرده، یا ما اصلا منطقه اون اینه که اون الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، ما منطقه اون اینه، اگه تو این منطق حرکت نمی کنی هم تو سوره صفه هم تو سوره توبه است هم تو سوره فتحه، یعنی تو سه تا سوره های آخری قرآن میگه آقا ما منطق، یعنی اینی که ما با آمریکا نمی جنگیم خیلی بیجا می کنیم، نمی جنگیم، اگه نخواهیم بجنگیم خدا می جنگونه ما رو، آروم نمی گیریم، خلاصه یعنی اصلا ما نمیتونیم نجنگیم که، فقط باید کجا لگذارم و علت دین کله باید چیکار بکنیم، باید نمیشه که اونو انجام ندیم که. لذا تو این پروژه بزرگ حالا شما نگاه بکنید، گاهی اوقات ممکنه یه کاری بکنید مجبور شید به جان هم دیگه بیفتید. ببینید مثل این مونه، بدن مریضیش به خاطر چیه؟ بله خیلی ممنون. بدن مریضیش به خاطر اینکه ائتلافش هم بمیره، خودش به خودش درگیر میشه. خود بدن که خودش به خودش درگیر بشه میشه مریضی بدن. به خود مریضی های خود ایمنی ها هستن، خود ایمنی ها هم اینجوری هم. یعنی میزنن خودشون خودشون رو عبه میبرن اینجوریه. مریض میشه یعنی این میشه دیگه. یعنی شما توقع نداشته باشید ما یه کاری بکنیم و نتیجهشو نبینیم. حتی نتیجهش ممکنه بزنن یه بتره کنن. این مشکل تو اینجاییه که شما کاری کردی بدن مریض شده، بدن از اون ائتلاف خارج شده، شما اومدی زیر نظر دقیقت ولی عمل نکردی، بدن از حالت ائتلاف خارج شده. حالا که خارج شده این میگم نگاه کنید آیه 54 و اذ قال موسی لقوم یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. خب شما ظلم کردید باتخاذکم العجل، چیکار بکنیم؟ فتو بلا باره کن برگردید، چیکار بکنیم؟ فقتلو انفسکم، بذاریم هم دیگر لطفا کنیم. این توبه است، این تو خودش توبه است. یعنی شما توبه بخشیش به همین است که شما اون مریضی رو که ایجاد کردی نتیجه شد. من تو همین پادکست اخیرم این نکته راجع به جنگ بدر و احد عرض کردم که جنگ بدر که قرار بود هفت اصلا اسیر نگیرن، اسیر گرفتن زیر نظر پیغمبر، از اسرا رو به بهترین نحو آزاد کردن. مگه این زیر نظر پیغمبر هم کار کردن؟ یعنی چی کار کردن؟ اومدن یه سریشون رو پول گرفتن و فلان، اینا یه درآمدی کسب کردن آزاد کرد. یه سریشون هم اینا سواد داشتن، گفتن اینا با سوادا و بی سوادا چی یاد بدن، اومدن این کار رو انجام دادن. اومدن دو تا کار فرهنگی هم توش در آوردن و دو تا موکب هم زدن و فلان، اینا با اون پولا یه کارایی کردن دیگه. بعد دو نفر هم که چیل بودن از ما 70 نفر خیلی میکشتن، بقیه اون دو نفر هم کشتن. عشان یه واسه تمیز بیرنگ در بردن. منطقه کلن غلط بود این کار. چی شد؟ برای نمیتونی که اون کاری که بهت میگن نکن بکنی، بعدش هم بگید تو احد من هیچ اتفاقی نیفته. اونجا دارد اولا ما اصابت کن مصیبتون قد اصابتون مثلی ها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم. گفتم آقا این چی شد دیگه، چرا ما اینجا شکست خوردیم؟ گفتم خب اسیر نگیرید. خب میگم اسیر نگیرید دیگه، شما اسیر میگیرید زیر نظر رهبری اسرا رو تخصم میکنید، بگیرم میکنید، خیلی هم کار خوبی کردید. الان خب 70 نفر معادل شهید میدید، یکیش حمزه سید الشهدا که اون درآمدی که کسب کردن یه لنگ کفش حمزه سید الشهدا ارزش نداشت. چون نمیتونید، ببینید ما یه توقعی داریم از خدا که ما میتوانیم یه کارایی بکنیم نتیجه نگیریم. البته این به معنی نیست که ما بدیم. ببینید یه عامل سرخوردگی نکنید اینا رو. این اتفاقا این امت مبعوث چون خیلی ازش دیگه داره توقع میره، نمیتونه با فرمون خیلی بازی کنه، باید همون کار مطابق پروتکل انجام بده. اتهام بخاطر همینه. اتفاقا این خوبی طرفه. اون موقعی که به استدراج میرسه و فلانه، اونجاست که مریض رو ولش کردن دیگه. دیدی این مریضایی که دیگه میمیره به اطرافیانش میگن دیگه بدید هر چی بخواد بخوره بخوره، یعنی گیر ندید بهش. اتفاقا این نتیجه این است که ما نشون دادیم خیلی خوبیم، خیلی بزرگیم، خیلی متفاوتیم. اتفاقا چون خیلی متفاوتیم یه مقداری توقع ازمون میره. و یعنی نه این که بعضی یه حالت خود تحقیریه، مثل این که آقا گند زدیم له شدیم فلان شدیم بیچاره شدیم اصلا ما چه آدمایی هستیم خدا ببین رو ما. نه اینجوری نیست. ما چون خیلی بزرگیم مثل آدم بزرگ از ما توقع میره. بقیه چی هم؟ بقیه بچه هم، بچه هیویش نیستن. بالاخره شما جنگ کردی، 40 روز جنگ کردی، 40 روز طرف رو زمینگیر کردی رسمن. خب یعنی چیره کار غیر قابل باور کردی. بعد بالاخره اگه یه کار دیگه ای بکنی تو این زمینه یه اتفاقاتی هم میفته دیگه. البته من اتفاقا خیلی خوشبینم به دلیل همین امت مبعوث. به این هیچ اتفاقی نمیفته. خب یعنی نه تفرقه اتفاقا باید ببینید مثل این میمونه که من بخوام جراحی بکنم بگی اینکه خون بیاد میمیره، یه قدری باید خون بیاد نمیره. آقا چرا این که من میخوام جراحی بکنم باید حتما فکر کنم من یه جراحی بکنم خون. من دارم با چاقو جراحی جراحی میکنم. ببینید یه موقع با قمه آدم جراحی میکنه، اما جراح با قمه جراحی نمیکنه. چاقو جراحی رو دیدید دیگه چقدره. و با قمه که جراحی نمیکنن که. خب یه نفر میخوان بیان فلان بگن که ما هم حرفمون تو کانال هم زدیم، اما نمیپذیریم. رد شدن از شروط رهبری ما نمیپذیریم. چیکار میکنیم؟ میریم صحبت میکنیم، حرف میزنیم تا این قدم. بعد میریم بعد بمبگذاری میکنیم. نه این کار نمیکنیم، خوش اثر نمیکنه. حالا میدونید چی میشه؟ به نظر من این است که چون نمیشه، مثلا این اتفاق نمیتونه بیفته. خب یعنی این اتفاق ممکنه یه ضربه میخوریم، کمونه که الان دارن اعتراف میکنن. آقا میدونید که نظر رهبر عزیزمونم این نبود که مذاکره زیر آتیش بود، نظر ایشون این بود. اینو ان علمن دارم میگم، خبر دارم، تحلیل نمیگم. اگه مخواد مذاکره بشه زیر آتیش بود. خب ما باید یه کار دیگه کردیم، یعنی آتیش بس بعد مذاکره کردیم. خب یه پالسای دیگه ای دادیم اصلا به دشمن، اونم با ابتکار عمل دشمن، با تحقیرهای دشمن که حالا من نمیدونم اینو باید یه موقع تاریخ قضاوت کنه. در این توییت آخر ترامپ دیدید که چی گفته دیگه، کلمه شیت اوت رو به کار برده. یا میایید امضا میکنید شیت اوت. شیت اوت رو زبانم نمیگرده ترجمه شد یه معنی اصطلاحی داده که امسا من ازن نمیتونم بگم. من یه حالا بعدن نگاه کنم. خب اینو به رهبران ما گفته شیت اوت. هیچ انسان غیوری قبول نمیکنه که یه چیزی از اون کیسمای اصلی که به اون گفته بدتره. شیت اوت این غیرت قبول نمیکنه همشه. این که آقا میگن انسان غیور اینا رو قبول نمیکنه که یا میاد امضا میکنید بعد حالا با این ابتکار. من بودم میگفتم آقا حالا بذار بعدن، حالا که اینو گفتی خیلی شیت اوت به خودت آینه به قول این بچه ها آینه، بعد فعلا هم امضا نمیکنه. آره. این که از برجام بدتره. اینم من پادکستش گفتم چرا گفتم این بدتر در میاد، به خاطر امت مبعوثه، به خاطر امت مبعوث بدتر در میاد. خود آقای راخشی هم تو جلسات گفتن هرچی مردم راجع به این قرارداد بد میگن درست میگن. به جلسه با رسانه یا گفتن خود درست میگن، چاره ای نداریم. این نکته اینه، شما یاد تو ذهنت اینه که جنگ بده، نه جنگ نه صلح هم بده، پس چی خوبه؟ صلح. در صورتی که این بعد میگه صلح بره میگه نه. ببینید طرف میگفتش که خلاصه وسط اقیانوس کوسه حمله کرد چی کار میکنه؟ گفت میرم حالا درخت. خب درن ها مجبورم دیگه چی کار کنم؟ ببینید طرف تو ذهنش هم همینه دیگه، که یعنی تو ذهنش بیشتر از این نیست که آقا مثلا من الان جنگ که خوب نیست. در صورتی قرآن میگه تان جنگ خوبه، کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. ما الان تمام مزایای اقتصادی که حتی تو جنگ تو اینجا تو جنگ به دست آوردیم، نه تو مذاکره. اونجایی که آتش بس کردیم رفتیم تو مذاکره، محاصره دریایی شدیم. خب لبنان هم خورده. اینا رو ببینید اگر تونستیم اینا رو ادبیات بدیم برای مردم مبعوث، توضیح بدیم بگیم اینا که بشه گفتمان، اگه گفتمان بشه دیگه مردم هم تکلیف خودشونو میدونن. لذا اینه که شما میگید ممکنه اختلاف بشه، این چون بله ممکنه اختلاف بشه. منم عرض کردم ما اتحاد تحت شروط رهبری رو داریم، ما اساساً در دوره هارون نیستیم. ببینید اینو بعضیا هی میگن، میگن ما الان خب چجوری هارون فلان کرد، گفتش که من گوساله رو قبول میکنم، گوساله پرستی هم قبول میکنم، انی خشید ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل فلم ترغب قبولی. درسته بابا، اصلا ما در دوره هارون نیستیم. مثلا چرا اینو مثلا اینکه بعضی های تطبیق بدن آقا اگه امام حسن اینجوری سن، بابا اصلا ما در دوره امام حسن نیستیم. این تطبیقات چیه؟ اصلا یه مردمی که وایسادن میخوان بجنگن چیکار میکنن؟ چرا ما در دوره امام حسنیم الان که میگن بله دوره امام حسن؟ میگن در دوره امیرالمومنین فرموده بودن که امام مجتبی فرموده بودن من و بابام هارونی زندگی کردیم. بله مجبور بودن زیگ گوساله پرستی امت رو نگه دارن. و ما الان تو این دوره این نیستیم، با هیچ شاخصی نیستیم اینجوری. خب برای چه باید ما خودمون رو شبیه هارون جلوه بدیم؟ در دوره پس امام خمینی، در دوره بعد از بعثت مردم، در دوره فلان اینا، به اعتقاد من، من فکر میکنم یه تنش های ایجاد میشه ولی اتفاق خاصی نمیفته، چون که الان دیگه به نقطه ای ما رسیدیم یه تکانه های ایجاد میشه حتما تو کار ما. یعنی احتمالا مثلا اتفاقات بدی برای کشور میفته، مثلا یه چیلی از بین میره، یه سری فرمانده ها میخوان، خدا کنه این جزء چیزا نباشه. من یه موقع قبل از شهادت آقا به مسئولی میگفتم، گفتم تا ضبط شده این، گفتم این کاری که دارین میکنید تا تو هم، گفتم موسا رو تو این دوره ها میگیرن که بر حجم تیه بیفزادن، گفتم آقا رو میگیرن از ما تو این چیز، گفتم نه شما بدبینید، گفتم باش شما خوش بینید. این ببینید راهی که ما به ذهنم میرسه، اولا اینکه بریم یه توضیح بدیم مجدد بگیم به مردم. الان تو میادین 90 تا 95 درصد مخالفن، میدونید که تو میادین یه توضیح بدیم، بعدش بریم وزارتون خارجه بگیم آقا ما این که میفهمیم از حرفای آقا ما قبول نمیکنیم، حالا اگه شما دیگه آخر دست چیه نمیتونیم بمبگذاری بکنیم که مثلا آخرش هم مثلا میپذیرن. بعدش فقط اینو جزء حافظه خواهش میکنن، باز دوره نگه داریم که میپذیرن یه بلای سر ما میاد، مثلا احتمالاً یه اتفاق بدی میفته برای ما، بعد یا ما میزنیم هم دیگه رو لطفار میکنیم طبق قاعده، بعد میفهمیم که مثلا اشتباه کردیم، نباید یه همچین کاری رو قبول میکردیم. ولی اگرم سستی باشه عزیزان، سستی اینی که آل رجلان من الذین اینا کمن، آدم هایی که امروز بیان تو میدان و تو صحنه ها حرف بزنن، بگن، تبیین بکنن. البته داره الحمدلله ایجاد خود نماینده های مجلس من دیدم دارن تبیین میکنن، چرا بدون اینکه بخواد آدم میگم یه کار آوانگارد در حقیقت بکنن، بالاخره الان میتونیم کاملا اعتراض بگیم آه از خطوط رهبری رسما رد شدی دیگه. اینی که متن مقدس بود مثل برجام اون بود، اینی که شما میگید الان همش که غلطه، ولی چیکار کنیم این دیگه؟
شما رو احتمالاً به اینکه شما تحت ولی برید خارج میشید، چون به ولی جامعه تاکید کردن اکثر پیامشون به
وحدت. ببینید اصلا بحث و نقد رو با خلاف وحدت چرا میدونیم؟ ببینید گفتن تبدیل به نزاع نکنید بابا، نه اینکه اختلاف موجه رو هم نگیم اصلا حرف نزنید، پس ما اصلا چرا مبعوث شدیم؟ ببینید بعثت همراه با حرف زدن و مطالبه گریه، گفتن اینا رو تبدیل به نزاع نکنید، یعنی بله بله گفتن، برای همین گفتن آقا تجمعات رو بل نکنید، پس معلومه یه ثمری دیدن ازش دیگه. حالا ببینید تبدیل به نزاع بکنیم نه تبدیل به نزاع نکنیم، حرف نزنیم نه حرف بزنیم، بگیم آقا طبق بیانات امام المسلمی این خطوط قرمز باید رعایت میشد رعایت نشده، این جوریه اون جوریه. بعدش هم یه خورده ما مجبوریم شعور رو ساعت چیز رو الان دیدید که میگن آقا اینا توافق نامه است، مثلا تفاهم نامه است توافق نامه نیست. بفه چرتی اصلا این، اصلا اینا خود دیپلومات ها هم میدونن، من تو این پادکست هم گفتم بهش میگن ام او یو، اصلا هیکل اصلی همه اینا ام او یو. اون اگریمنت ها فقط مسئله اگه اقتصادی بشه اگریمنت، یعنی تفاهم نامه چارچوب اصلی همه ذهنیت و فکره. ام او یو میمو آف اندرستندینگ، اینا میموراندوم، دقیقه میموراندوم که مخفف میشه میمو، ام او یو اصلا اصل قضیه همینه. مگه برجام مگه چی بود؟ برجام همین بود دیگه، تفاهم نامه بود که امضا شده بود. بعد میگن نه اون جزئیاتش بودن، شما هیکل اصلیه هر اگریمنتی تا همین ام او یو هاشه که داریم میگید، درسته چیز قانونی به حساب ظاهر نداره ولی خلافش هم نمیشه عمل کرد. مثلا گفتم مثلا این میونه به تو جلسات خواستگاری بگید 14 سکی بعد میخواد بری ثبتش کنه بگید 140 سکی، الان قبول نمیکنی کسی اینو. اینجوری نیست که بگید نه باید مثلا چه ارزش قانونی نداره، نه ارزش قانونی نداره به این معنا، ولی ارزش قانونی داره کاملا، کسی خلاف اون نمیتونه عمل بکنه. یه ایرادای زیادی هم بهش گرفتن، حالا هنوز ایرادای زیادی تری هم بهش مونده. بله من اتفاقا گفتم که به خاطر همین ایستادگی مردم این به جایی نمیرسه ان شاء الله. یعنی آره من تصورم اینه که ما حرفمون رو بزنیم ولی یه حسی به من میگه که این خود بعثت مردم یک جوری تو منگنه قرار میده همه امضا کنندگان و همه فلان همه چیزا رو، که آمریکا هم که نشسته که این حرفا رو از ما قبول بکنه، که اون هم بالاخره طراحی خودشو داره میکنه، گرچه گندگی خودشو با این کرد به خود، با این که امضا میکنید و یعنی شیت اوت. خب کاش میتونستم معنی کنم این چیزو. ببینید یه چیزایی هم اشتباه شد، من همون موقعی که آقای قالیباف رو گذاشتم چیز به تیم قالیباف گفتم، خودم آقای قالیباف کار بدی کرد رفته، دلیلش هم این نکته بود که تنها کسی که میتونست تو ساید مردم وایسه و اعتراض بکنه شو قالیباف، همین رو ازشتن گذاشتن تو مذاکره. الان کی دیگه انو وای میسه تو ساید مردم؟ این طرف مردم کی وای میسه؟ یا خودش رفته دیگه. یعنی عملا قالیباف رو کردن گوه، یادتون هست تو فیزیک میذاشتن میزدن چی بشه، قالیباف تبدیل به گوه کردن. اینا با خیلی باهوشن اینا. بله پیشنهاد دولت بود. یعنی نه این نه پزشکان نه این تیم باهوشه. یعنی تا قالیباف رو گذاشتن من به تیم گفتم عجب هنری واقعا اینا به خرج میدن. یعنی یه نفر که میتونست تو ساید مردم وایسه حرف بزنه مجلس رو تشکیل بده قانون راه اقدام راه بردی بنویسه فلان، اینو گذاشتن خوش گذاشتن چیز همون ایشون شد مسئول مذاکرات دیگه، عملا با یک تیمی مجبور شد که این مسئله رو با هم دیگه در بیارن. البته حالا به اضافه دوروبری ایشون مجلسی که تعطیل فلان.
نه حالا بالاخره ببینید آقا تو برنامه قانون دوم میفرماید که خصوصی درخشش اینها این دو اسلام و جمهوریت کنار هم قرار. وقتی اون درخشش به قایت جمهوریت مجلسی که الان نه بالاخره اون مشارکتی داره
حالا من الان صفحه 200 رو بیاریم. عرض بخواهی من با شما خود تو جریان من که الان تیم مذاکره کنم من نبودم که من با شما موافقم توی یه چیزایی، یعنی تو خیلی چیزا موافقم. من که خودم جز سردمداران مخالفت با اصل مذاکره به هر نتیجه میرسیدن. من تو این پادکست گفتم، گفتم 100 پله مطرح برجام در میاد، این قاعدش اینو گفتم. از هنوز چیزی هم در نیومده، من هم چیزی نمیدونستم. یا قاعده است، چیزی قاعده است. حالا تغییراتی رو باید واقعا تو شام ما بدیم. شام احتیاجی به چی داره؟ احتیاج به بعد سوم، کارشناس سنن داره. چی؟ یعنی الهیات جنگ رو باید متوجه بشیم. جنگ ما الهیاتیه، چون جنگ الهیاتیه. مثلا اینکه شما الان پزشکی چیز رو نداشته باشه، مثلا پزشکی روحانی رو نداشته باشه، ما یه سر از مشکلات رو این طرف مشکلات روانی داره، روی عدم ارتباط با عوالم بالا میذاره تو جسمش، بعد هی میاد اینو میمالونن مثلا به یه چیزایی، مثلا فکر میکنی الان درست میشه. خب نمیشه دیگه، شما این رو باید داشته باشی حتما، یعنی یک پزشکی روانی اسلامی رو شما باید کنار دست پزشک داشته باشی. برای همین چیزای اینتردیسیپلینری درست شده اصلا، یعنی تو دنیا هم فهمیدن اینا چون به هم ربط دارن، یه فضاهای میان رشته‌ای هی درست کردن که اینا رو بتونه پوشش بده. بهش میگن اینتردیسیپلینری، دقیقاً بین رشته‌ای نجسیش بود من گفت. اینا بله
مردم مبروز میشن اگر بزرگ میشیم یه راهی نمیشه این فرمونه درسته و الان هم بعد از ما فرمونید که اون سیدی که اتفاق نمید و اینا که برم میگن تو انگاه هم یه نماغو درسته
اون مردم مبروز شدن
بردن این چیزی به این حضر مرد که اصلا حقیقی مثل دارید
ببینید مثل این میمونم شما یه دونه ده
جنگ
رمضان خیلی
بیشتر از
جنگ چیه؟ جنگ رمضان. چون نیا کنید چون مثل این میمونه که شما احساس کنید که کنار دست راننده کمک راننده هم هست، که کمک راننده حواسش جمعه به ما کن. اگر ما یک کمک راننده حواس جمع کل الان داشته باشیم، از اینی که خوابش ببره راننده و یک فاجعه درست بکنه یه مقداری میتونیم خیالمون راحت باشه که ما باید هی به راننده تذکر بدیم، ولی خیالمون از این جهت هم میتونه تا حدی آرام بشه، به شرط اینکه اونم نخوابه، یعنی کمک راننده نخوابه. فاجعهش این دیگه، یه مثلا فرض کنیم امام چیزم بره بزرگ موسیقی یه چیزی شبیه این چیزا، بله یه چیز خیلی عجیب غریب
ضربه
میخوری که ضربه یه موقع آدم ضربه میخور میمیره، یه موقع ضربه میخور مثلا این کاراتکارا که تو زمین ضربه میخورن، بوکسرایی ضربه میخورن بلند میشه. بنده اعتقادمونی که ما لزومی نداشتیم ضربه ها رو بخوریم، ولی خدا رو میخوریم دیگه، حالا میمیریم با این ضربه ها؟ نه، امت مبعوض شده الان، یعنی شما این ضربه ها نمیمیریم، ولی اگر امت مبعوث نشده بود به خاطر چیز، فرض کنید الان آقا رو شهید کرد و این کار هم کرده بودن، امت مبعوث نشده بود، این هم یه فرض دیگه، این تموم بود کار ما تمام. یعنی این که امت مبعوث شد و ریخت خیابون و بعد خدا چه طراحی هایی کرد، مثلا 18 19 دی اصلا برای چی مردم ریختن بیرون؟ به خاطر اینکه برای چی؟ خاطر اینکه 18 19 دی رو دیده بودن، میترسیدن یه همچین واقعی تکرار شه، مثلا میریختن بیرون. بعد اصلا کارایی های دیگه پیدا کردیم. یعنی من میخوام بهتون بگم خدا هم واقعا ما رو ول نکرده. این حلقه میانی نخوابه، اگر اون چیزم خوابش برد، حلقه میانی یه کاری میکنه که این اتفاق نیفته، ولی این بخوابه خب یه ضربات مهلک میخوریم دیگه. خاصیت این چه اه به تو مصرن و این لکو ما سرد دیگه هستن دیگه، حالا هستن نه بالاخره هستن. پس اینی که حالا شما میخواین یا حضرت آقا یه وقت مستقر شدن، شاید واقعا تغییرات جدی بدن تو نفرات، تو ساختار. میدونی که جز پروژه های آخر خود حضرت آقا ساختن تو ساختار جمهوری اسلامی میخواستن عوض کنن، به خیلی یاد داده بودن چیز. اصلا ساختار ما الان کشش چیز نداره، کشش یه پارایی رو نداره. این ساختار پیرمرد شده، نه افراد پیرمرد شدن. ساختار پیرمرد بس زیاد هستن راجع به این نکته که فرض بفهم دیگه این ساختار ما نمیکشه برای خیلی کارا. مثلا پروژه ذهنی خود آقا بود به خیلی جام سپرده بودن، تغییرات تو قانون اساسی و و اینا. من بعد بارا هرکم که شما میگید هی آقا مجلس چرا اینجوری عمل میکنه، بخاطر این ما یه مجلس داریم، یه مجلس بودن همین میشه. طرف نماینده مجلس ما نمیدونه نماینده مردم ایران یا نماینده محله خودشونه، واقعا نمیفهمه، نمیدونه. یعنی هرچیم بهش بگیم میگه آقا من رو دیگه جایی انتخاب کردن، من باید منافع اونا رو نگه دارم، اینجا هم به هر جد نماینده مردم ایران هم هست، حالا چی من الان کجا هم الان نمیفهمم.
پیام خود رهبری هم بود که تبدیل
تو اصل اقتصادی دارم
به غیر از اقتصادی چیز کلی بودش که تبدیل آماده شده که این طرح قراره مثلا
من نه این یادم نیست، طرح اقتصادی یادم نیست. تو اولین پیام من این بحثی که خودم تر دارم لازم چیز اقتصادی و فلان نه دیدم، حالا شنیدم من بهشون یه داری فضاشون وضع مردمی سازیه اینا هم شنیدم، ولی خب ایشون هنوز چیزشون مستقر نشده. ما شبیه دوره قیبت صغرا شده، همه با توقیعات شریف داریم چیز میکنیم، کار رو میبریم جلو. حالا باید یه خورده ایشون مستقر هم بشن، ببینیم چه ذهنیتی رو کامل دارن دنبال میکنن، از انتصاب ها از فلان از اینا، ببینیم چه اتفاقی داره رقم میخوره. حالا اینم بخونیم دیگه، یه خورده قرآن خونده باشیم دیگه. اقدام آخه تا اون موقعی که اینا امضا نکردن یه سری اقدام میخوایم بکنیم آقا میریم جلو وزارتمون خارجه و میریم. بله
آقای
قالیباف خودش چی نه آقای صاحب مجلسه، باید بریم و حرف بزنیم و چیکار بکنیم بدون اینکه بخوایم بمبگذاری بکنیم تو وزارتمون رو خارجه و اینا. بگیم آقا ما اینو میفهمیم اینجوریه اینجوریه اینجوریه، امت مبعوث اینو میفهمه. خب نماینده مجلس هر کسی میتونیم همراه کنیم و ببریم و بعدش هم بریم فوتبال های جام جهانی رو نگاه کنیم. والیبال هم خورده تنگی شد.
شما الان چند تا رو خورده
اجازه
چند کلم هستش؟ این که امت مبعوثه، یکی ترامپ و بقیه عراقچی مثلا داره با هم
هم حالا دومون کارهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتیش بذارید یه عده دیگه دارن میکنن. نه اینکه یه عده ببینید ما یه چیزی داریم اینو باید قبول کرد. شما در قرآن همین جوری که به سمت انتهای قرآن میرسه اصلا انگار همه چی ول کرده قرآن، پرداخته به پروژه منافقین. خب یعنی سوره آخر قرآن سوره اصلا منافقینه دیگه، اصلا این سوره توبه رو شما نگاه کنید سوره منافقینه و تشکیلات قوی که اینا پیدا میکنن برای خودشون، کلونی های پیدا میکنن، پدیده مسجد ضرار، اینا من سوره توبه مفصل اینا رو توضیح دادم. اصلا همینجوری که میره عقب شما توقع داشته باشید ما یه سری آدمایی داشته باشیم که پروژه های دیگه ای رو میبرن جلو. سوره توبه، مائده، سوره منافقین، ولایت، فلان، اصلا همین سوره است. یعنی همین جوری دیگه از احزاب به بعد میبینید این پروژه خداست. اینی که حالا ما فکر میکنیم نه ما تافته جدا افتیم نه ما نداریم، اتفاقا منافقین قدر رو حکومت‌های قدر دارن، اینو داشته باشید. یعنی حکومت اسلامی که قدر میشه منافقش قدر میشه باش، یعنی به اندازه خودش به اندازه هیکلش میاد، خلاصه این مقدار مریضی. حالا یه موقعی هم یه جوری میشه که دیگه مریض میمیره دیگه، باید نظر مریض بمیره، چون آخرش همینجور شد که شد دیگه. ببینید بعد از رحلت پیغمبر اصلا دیگه بحث منافقی نیست، یا آقا چی شد مثلا منافقین کوبه این همه هی قرآن داره تذکر میده با همون منافقینی که آنها سر کار دیگه یعنی اومدن حکومت رو گرفتن به عبارتی خب دیگه امیرون رو پس دادن چه؟ یعنی پروژه نتیجه گرفت پروژه با موفقیت انجام شد. ببینید همین الان حالا اینا رو دیگه همین الان مثلا برخیه که خیلی ساکتن دارن روشون کار میشه، یعنی اینا به عنوان علل بدل هایی که بعد از آقا مشتبه اینا رو میخوان چیز بکنن روش داره کار میشه. اینا هم خیلی جدی ها رو ممکنه ما خدا نکنه ولی ممکنه به همچین پدیده هایی یه برسیم دیگه که عجب آقا مشتبه رو هم به شهادت برسونن و رو پروژه های دیگه خیلی جدی دارن کار میکنن. این هم حالا بیشتر از این هستن خیلی وضعی دادنشون برای خودم تلخه. این یه خوره آیه بخون بود این چیزا رو رجولانه رو فقط دقت کن. آیه 81 81 سوره توبه بسم الله الرحمن فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. این بخونی و ترجمه کنید. یه سری گفتن آقا ما جنگ نمیاییم و خوشحالم بودن از این. ببینید خوشحال بودن نه اینکه میرفتن بشکم میزدن مثلا یه کاریکاتوری فانتزیش نکنین اینا. خوشحال یعنی راضی از این کاری که میکنن. میگه این جهادها و جبهه ها و فلان اینا مثلا آدم خلوچل مثلا خب برن میخوام برن این کار بکنن ما این کار رو نمیکنیم. خب این که میشینه خلاف رسول پشت سر رو میشینه برن خب بجنگن دیگه اینا از این راضی از این خوشحاله. و کره اون ان یجاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله براش مکروه ناخوشاینده که بخواد بجنگه. جهاد و جبهه و جنگ و این چیزا براش خوشایند نیست. و قالو ببینید عملیات انجام میده عملیات اونجور رو بقیه یه سری هستن والله اینجوری ولی عملیات انجام میده. و قالو لا تنفروا فی الحر یه الان برخواه پتروشیمیتون خورده فولادتون خورده اینا رو هر کدومه تو نکنشون چیز بکنید بازسازی بکنید باشه الان آخه گرم موقع سرد و موقع زن و بچه فلان هرچی الان پتروشیمی خورده اینجا پت رفته بالا نوشابه گرون شده اون یه چیزی شده دیگه ورق آهن من فلان میشه این از این حرف ها. که اینم بدونید خیلی شیار بعدا تو پدیده منافقین یه پدیده مهم گروکشی اقتصاده که هم تو سوره منافقین از خیلی جا هست چیز. یعنی یهو میبینید که داره ورق فولاد و پتروشیمی و فلان هم میره گرچه صادر که نمیشه داره یه احتکار میشه دیگه. پس چرا داره قیمتش میره بالا همینجوری؟ چون که این که صادر نمیشه دیگه میگه صادر بعد تو کشور کم اومده. نه گروکشی اقتصاد و ربط اقتصاد به جنگ این یکی از تئوریای منافقینه. بله همین الان تو همین جا هست آیه 86 اینجا هست که چون اینا گلوگاه اقتصادی دستشونه اینا هم تو سوره منافقین هست که اینا لا تنفق و علام اینقدر تو بحث منافقین سوره حدید رو نگاه کنید 8 رو نگاه کنید بحث اصلا پدیده قرض الحسنه رو نگاه بکنیم این پدیده هی جریان منافقین میاره اینا رو که خونسا کردن تئوری ایناست. خب چرا؟ چون که اینا گلوگاه های اقتصادی رو مدت ها گرفتن. خب چون گرفته گروکشی میکنه اقتصاد رو یعنی هی لا تنفقوا علی من عند رسول حتی ينفضوا یعنی میخواد که دوربر پیغمبر خارجی دوربر رهبری خارجی یوی خلاصه فیتیله اقتصاد رو میگیره میکشه در صورتی که میگه خب طبق قاعده که نباید میره بالا باید میاد پایین طبق قاعده. چون که شما میگی محصول پتروشیمی مثلا 10% 20% پتروشیمی ما خورده خب صادرات هم که نمی کنی خب این که باید طبق قاعده بیاد پایین که نباید بره بالا که یعنی باید عرضه بکنی محصول نمیتونی ذخیره کنی که پس باید بیاد تو و قیمت رو بیاره پایین چرا داره میره بالا. حالا این نکته که هی خودش این تو اقتصاد که قیمت ها با دلار داره حساب میشه یعنی با بیرون داره قیمت ها حساب میشه خودش بحثه که داره با قیمت جهانی حساب میشه، این خودش یه عریضه ای تو بحث اقتصاد ما که داره با هی با قیمت جهانی محاسبه میشه. این حالا خودش فکر میکنم یه سرفصلیه، ولی انقدرش که منافقین جماعتی هستن که مسئله اقتصاد رو گروکشی میکنن چون شاهراه اقتصاد دستشونه. اتفاقا اینی که حالا اقتصاد دیدید که خیلی هم راحت میگن اقتصاد باید بازار آزاد باشه، باید اینجوری باشه، باید بازار آزاد باشه یعنی لیبرالیستی باشه. ما از مزایای بازار آزاد هم نمیتونیم استفاده کنیم. بعد یه عده همینو دارن تئوریزه میکنن. کنار دست حکران ما هم همین نشسته. علارغم اینکه آدم بسیار خوبی هن اینا گاهی اوقات. تو هیئت‌ها دیگ میشورن. با اطلاع عرض میکنن. یعنی وزیر اقتصاد ما تو هیئت شریف همین الان دیگ میشوره. یعنی همزمان که وزیره. خب یعنی میخوام بهتون بگم فکر نکنید آدم بدیه، نه اینه دیگه، این علمه، اینه الان علمه همینو تولید میکنن. بعد تو شریان ها وای میسن اون موقع اینا دستوری میگن قیمت باید چجوری بشود، قیمت اینجوری میشود، نتیجهش اینه که نتیجهش اینقدر که حتی ینفض و این انفضاض صورت میگیره. خب مردم پراکنده میشه. شما اگه ببینن هزینه جنگ اینقدر بالاست، خب بعد هی ما اینو میندازن گردن جنگ. گردن جنگ نیست، این گردن گیری نظام نفاق شریان اقتصادی. نشون میده جنگ نیست، ولی یک همیش نتیجهش جنگه، ولی این همش اون جنگ نیست. هیچ غلطی نمیتونن بکنن در این زمینه. بله، حالا اونی که جریان نفاق چرا اینقدر روی از یه اقتصاد وایساده، یه موقعی قالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم اشد حرا لو كان فليضحكوا قليلا. اینا کم باید بخنده، معلومه خیلی هره کره به این جماعت چی دارن اینا. ولی یک کوکفی انجزام به مکانو یکسمون فان رجعک الله الى طائفه منهم فاستاذن کل الخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخالدين. این همون چیزی بود که بارها عرض کردم، اگر ما به فتوحاتی برسیم یه دمی ما هم هستیم، ما هم بازی، ما اصلا مگه نبودیم، مگه ما فلان. همین مشکله که هی میبینید که همون کسایی که یه دور برجام امضا میکنه یه دور تو سیستم حاکمیت هستن، در صورتی میگه اگر این اتفاق افتاد میگی تو میری اون تو انکم راضیتون بالقوده، شما برو آقا
گردن میگی،
شما آره گردن برو آقا، اصلا قبول نیست دیگه، شما بیایی شما فقعد مال خالفین، همونایی که گفتن نجنگی و فلان اینا. میبینید که به من کاری به این اسما ندارم، یعنی خیلی اسما برام تابلو نیست. میبینید بالاخره یه آقای عراقچی اومد و فلان اینا این کاری کرد و آوردن و جنگ فلان نشد و امضا کردیم و نشد و جنگ شد و باز داره صدمه خوردیم، حالا باز داره مبعوث خواهیم شد به یک بعثت جدید. خب بگو آقا بالاخره شما دیگه نه آقا میشه شما این کارو نکنی الان، یعنی جامعه اینو باید پس بزنه. میگه میاد پیش تو، خب اوه پیغمبر بهش میگی که برو نمیخواد این کارو بکنی و انقدر برخورد حساسه که ولا توسل علی احد منهم مات ابدا ولا تقوم علی قبره، سر قبرش هم وای نمیسی، نماز هم بهش نمیخون. یعنی ببینید یه عده باید ترد شدگان سیستم بشه. الان کی هن ترد شدگان سیستم؟ هیچ. این هم کفر و الله و رسول و ما تو هم کار ولا تعجب که اموال هم و اولاد هم. من چند جای قرآن داره که اینا ولا تعجب که اموال هم و اولاد هم. فکر کنم این آیه 55 همی سوره هم داره، ولا تعجب که اموال هم ولا اولاد هم. اینا اموال و اولادشون زیاد، تشکیلات بالایی دارن، گروه‌های اقتصادی. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. خدا اینجوری اراده کرده که اتهام با واسه همین قضیه اینها به ذلت بیفتن، منتها خدا اراده اینجوری کرده که تو باید بیای وسط میدون تا اراده خدا محقق بشه. و ازا انزل از سورتون ان آمنو به الله و جاهدو مع رسولهی استعزنه که اولو طول من هم. میگه وقتی که یه سوره نازل بشه مربوط به جهاد میان از تو پیغمبر اجازه میگیرن کیاشون اولو طول من هم، پیاده نظامشون نه سوار نظامشون، اونایی که صاحب شریان های اقتصادی هست اینا اولو طولن، میان اجازه میگیرن که نجنگه. اجازه میگیره که نجنگه، نه اینکه مثلا ما بشینیم تو خونمون نجنگیم، نه اونا مزاحم جنگن. مثلا اولو طوله یعنی اولو طوله یعنی دست و پاش تو همه جا بازه. خب یعنی اگه بخواد زمین گیر بکنه یه سیستم زمین گیر میکنه اولو طوله. بله نباشن اصلا اینا چی دن سیستم زمین گیر میشه. خب اینا تراستیان تریدیان نمیدونم بلان صاحبان ثروت های به شدت ثروت های اینا در اوردر مملکته. این خودش یه تئوری اقتصادیه که چرا انفال رو خدا اینجوری قرار میده، نمیذاره ثروت اوردر مملکت یعنی ثروت چند ده همت اینا دارن، اصلا این اوردر این ثروت مال مملکته، چند ده همت ثروتشه. بله چند صد همت واقعا ثروته، چند صد همت یعنی چند صد هزار میلیارد تومان پول اینه. خب این الان فکر می‌کنی نمیتونه کاری بکنه، چرا انفال رو برداشتن گذاشتن برای امام؟ برای همین اوردر پول‌های بزرگ بعد برای حاکمیت باشه، وگرنه اینا هم یه تشکیلات درست میکنن، تشکیلاتی که درست میکنن اولو طاول میشن، دست و پاشون همه جا بازه، میتونن راحت سیستم رو درمیگیر کنن. میشه نتیجه اقتصاد بازار آزادی که منافعش هم نمیبریم چون تو تحریم میبریم. خب یعنی کاش الان منافعش رو میبردیم چون تو تحریم منافعش هم نمیبریم دیگه. حالا دیگه دیگه کار شما هست کار ما نیست.
فرمانی که حضرت سلیمان میخواست با هدهد داشته باشه، خب هدهد بگفتن یک
بله
خاصیتی داشت که میتونست آب رو پیدا بکنه برای مثلا خب اون برای اون لشکر خب خیلی واجد اهمیت بود.
خب بله شما هدهد
من گفت خب من دعواش میکنه اگه بخواد بدون اجازه دونه مثلا
نگفت دعواش میکنه گفت سرش میبره
سنگین میخواست برخورد.
خب بله ما اساسا برخورد سنگین
سنگین رو با بلوتاو
همین نکتهش اینه که باید مردم بفهمن این برخورد رو. اصلا شما این سواله جاهد همش توی این آیات چی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، این وغلظ علیهم کجا اتفاق افتاده؟ کجا پیغمبر این کار کرده؟ اینجا نکرده. چرا؟ از اون جاییست که مردم باید بیان تا این وغلظ علیهم شکل بگیره. مردم باید بخوان، مردم باید برخورد کنن، مردم باید چی بکنن، مردم مطالبه گری بکنن، نخبگان مطالبه گری بکنن، تا اینی که اومده تو بدنه حاکمیت گند زده بهش. باز نیا کنین شما اگر بخونین بعد میگه ردو به این یکونو محل خواله به تو به علا قلوبه که هم لای افقانه ما ادامه آیات بعدش میگه که بعد بیاید این طرف میگه آیه 94 یعتذرون الیکم اذا رجعتم الی قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم. میان عذرخواهی میکنن، عذرخواهی قبول نکنن. اصلا که ببینید اینقدر خوبیم همه عذرخواهی ها رو قبول میکنیم. بعد سیحلفون بالله لكم اذا انقلبتم الی لتعرضوا عنهم، میگه میان قسم میخورن که شما ازشون بگذرین، میگه فاعرضوا عنهم، میگه اعراض کنید ازشون، انهم رجس، این نجاسته، این نجاست اعراض کنید، قبول نکنید. یحلبون لکم لترضوا عنهم، قسم میخوره که شما راضی بشید، فنترضوا عنهم فان الله لا راضی نشید. نمیدونم چی شد چرا اینجوری شدی، فمالکم فی المنافقین فئتین، چرا دو گروه شدید؟ یه گروه میگن نه بالاخره اینا رو فضا بدید برگردن، نمیدونم چی شد بشید. خب هیچ موقع هم چی کاری نمیکنیم، نمیکنیم. بعد شما توقع دارید نبی برخود غلیظ بکنه؟ شما عملا دارید وظیفه خودتون این داری گردن نبی. من بارها تو کوه به عزیزان هستم، کوه عضله لازم داره نه مفصل، بعد اینکه که عضله ندارن بار کوه نوردیشون میبته رو مفصلشون، بعد مفصل داغون میشه. بعد طرف میگه ما خونه ردی که مفصل دا تو عضلات به کار نیفتاده. خب خب فشار انداختی رو مفصل، مفصل کارش این کارا نیست. اون در خورد وغلظ علیه ما باید کسی دیگه کارسازی بکنه دراره. باور بکنید شما دو سال مدیر یه جایی باشید این حرفا جز بدیهیاته. شما باید یه دیگه کار در بیارن تا ما حرف شما در بیاد از آب و یه نه حرف شما در نمیاد از آب.
خب همین خشم مردم ادام با همون سوالی رشته بودم بس اینکه آقا یه اخبار مردم میشنن خشمگین میشن یه دمیان اونها رو آروم میکنن
خیلی بی خود میکنن آروم میکنن بی خود میکنن آروم میکنن نه به اشتباه اشتباه میکنن اشتباه میکنیم. آقا یه موقع از آدم ببینید اونی که درسته کاظمین الغیظ نه بی غیظی. کاظمین الغیظ یعنی غیظ داشته باش و این رو چیز بکن کنترلش کن. یه موقع از طرف غیظ میکنه بعضی میگن آقا آدم باید بی غیظ باشه. بی غیظی مثل بی رئیه. آدم بی غیظ بی رئیه. خب اونی که فضیلته که چیز فضیلت کاظمین الغیظ غیظ رو کنترل بکن. خشمگین شدی نذار طرفو ناکارش بکن. خشمگین و خشمگین با آدم خشمگین باشه آدم شروط رهبر رو گذاشتن کنار رفتن یه معاهده امضا دارن میکنن فلان شروط رهبر چرا خشمگین نباشیم؟ باید خشمگین باشیم. حرف بزن تو حرف سدید بزن اون یه اشکال داره این اشکال داره این اشکال داره این همش این شما دارید این کار رو میکنید الان این صد پله بدتر از برجام در میاد با به هزار یه دلیل. خب اشتباه اگه میدان رو الان میدان رو جمع کنن بزن بزن که خوب میزنی رو جمع بکنن بگن آقا این خدای پزشکیان گفت بودن تو تل... یعنی رفتن به صداسه گفتن آقا مذاکره شرافت مندانی زدن مندانی نه تو تلویزیون جمع کن و جمع کردن تلویزیون جمع کرد دیگه. خب اینه باز اینا رو میگم بدونید ما یه امت مبعوثیم که داریم این حرفا رو میزنیم و نه یه امت تو سری خور یه امت مبعوثیم. حالا بدون اینکه خشمگینیمون غیر قابل کنترل باشه خشم خودمون رو ابراز میکنیم نمیپذیریم و بعجت پیش تاریخ خودمون رو روسفید میخوایم نگه بذاریم که اینجوری شد اینجوری شد این. ولی تو هیستوری قضیه نگه دارید چی شد یعنی خیلی وقتا نگه نمیداریم تو گفتمان نمیکنم آخرش میبینید که باز دور همون چیزا رو هی میخوایم یه دور دیگه به همون شیوه تکرار میکنیم فکر میکنیم که این مذاکره کنندگان ما خائنن. نه بابا این مذاکره کننده ما هم فکر میکنه که باید بره بالا درخت وسط اقیانوس. خب باید بره بالا درخت بینه خلاصه کوسه میخوردش. بابا به جنگ به خدا صلح پایدار تو جنگه میجنگیدی این اتفاقات به این صورت هم نمی افتاد تحقیر هم نمی شدی بهت هم نمی گفتن فرق نمی کنه آبرو این آبرو ماست یا بیا امضا کن یا شیت اوت. اصلا من تا دیدم واقعا بند بند پیکرم بابا اصلا آبرو شما آبرو ماست. خب اینجوری با شما حرف بزنن کسی با آدم اینجوری حرف بزنن آمدن تو دهنش بزنن. خب این همون بدتر از اون چیزی که به اون عربستانی گفت به مامور ما گفت به تیم مذاکره ما گفت. ما گفت
بله یو از اونلاین شامل میشه یا نمیشه اگه دوباره تکرار خطا رو خطا
ببینید قاعدتا باید تکرار بشه. منتها مطلب یه تفاوت جوهری ما کردیم یه تفاوت یه مقدار الگوها رو میتونه عوض بکنه و امت مبعوث قاعدتا شاید به خاطر من تشخیصم اینه به خاطر این امت مبعوث خدا تکفیر سیئات بکنه ما. یعنی چه کار بکنه؟ با یه هزینه مختصر ما برگردیم به جنگ. یعنی چشم من چی دارم چشمون من با یه هزینه مختصر یه هزینه بدیم امیدوارم هزینه مختصر باشه یه هزینه بدیم به واسطه این هزینه مجدد برگردیم به جنگ. یعنی قبول کنیم که جنگ شده بریم تو جنگ گسترده مجدد و بله 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 آقا بخشید خیلی گذشت صلی الله علی سیدنا محمد همینجوری که دارید صلوات میفرستید زیارت عاشورا در محرم یادتون رو به اضافه دعای علقمه یه بزرگی من گفتش که در این چیز بگید که زیارت عاشورا خونم به اضافه دعای علقمه دعای علقمه رو تکندید دی بعدش بله بله صفحه بله این دعای علقمه رو بخونید و خلاصه حالا چله نگو حالا توی همین این دهه حتما این زیارت عاشورا رو بخوانید تو مجالس هم حتما شرکت بکنید ما هر چی داریم از محرم سفر داریم همین این میادین و خیابونا رو به واسطه محرم سفر تونستیم سریع یه خودمون رو آداپته کنیم و بازسازی کنیم بریم تو همین میادین این تعبیر این مجالس شکستن برید اجازه شکسته پیکسته اجازه به درد نخور برساده. یه اخلاصی تو این مجالس هست من یه موقعش یه شب قدری دعوت شدم یه پوره پسخونه ای حالا نمیدونم چطور بود من وقت داشتم یه پوره پسخونه ای رفتم همشونم افغانستانی های خیلی داغون مثلا اصلا یه چیز عجیبی بود اصلا قرآن بلد نبودن سرگیرن اینا ما هم همش تو فرهیختگان و نخبگان و این چیزا بودیم مثلا جهادی چیزش که چنان امام زمان لطفی کرد به خاطر حضورم اونجا اینه که لطف میکنن یه آدم به شیعیانشون برسه و مجلسی که مجلسی باشه که دیگه هیچ آورده ای نداره به حساب نه پاکت میدن نه کسی گریه میکنه هم گریه نمیکردن همه توجه میکردن بیشتر با آدم این یه مجلس دقیقا به درد نخور نه کسی گریه میکرد نه قرآن کسی داشت قرآن سر بگیره یه چیز هچل هفتی بود واقعا مجلس ولی خیلی به درد خور نمیدونم چی شد که گفتن هیچ کی نیست مثلا یه مجلسی هست اینجوری هیچ کی نیست شما میایید منم دقیقا دیدم تو اون طب من وقتم نمیدونم چی بود که شریف نبودم نمیدونم چی خالی بود آها یه شب 19 ام بود که به هم خورده بود یه اعتقاد یه افتاد شب 19 ام یه خالی شد یه آقای جاودان به من گفتن که آقای حقشناس شو این توصیه رو میکردن بعد یه موقع ما با آقای حقشناس میرفتیم جلسه بعد ما یه اخشاس میردیم جلسه بعد یه سو جلسه به درد نخور میرفتشون مثلا سه نفر بودن تو پیرزن اینجوری یه جلسه ده اینجوری مثلا کلن سه چهار نفر تو جلسه بود بعد ایشون میرفتن و بعد دیگه من یه جای اعتراض که بودن آن چه جلسه ای مثلا بودن دقیقا امام زمان این جلسه رو میان اینو میان یعنی خلاصه اینقدر هایوهوی نمیخرن اخلاص میخرن این جلسات هم مسئولش امام زمان خودشون چیز میکنن من شنیده آقای کوسری اون مدده امام بود که یه جایی گفته بودن خلاصه از زهرا در چی دیدن گفته بودن که من از شما راضی نیستم آقا ما این همه داریم نوکری میکنیم اونا فلا اینا گفتن تو اون مجلس مفصل از من شنیدی گفتم اونجایی که اونا با چادرش داد بحث شدن چیزاده بودن استقانه رو نمیشستن کرکسی بود این آمدن یه چای هیئت مثلا دادن به این چیز بود همین بغل خیابونم بود من از این بغل دیدم خیلی چای کثیفیه من دیدم من از همون بغل ریختم تو جوب نخوردم گفتم چرا اون نخوردی گفتم خب گفتم اونو من ریخته بودم از زهرا بودم اونو من ریخته بودم خلاصه این مجالس صاحب داره خود امام صادق علیه السلام گفتن تجلسون به تو حدثون گفتن میشینید روزه بگیرید فنا اینا گفتن که میکنیم گفتن وا حل تلک المجالس ای کاش ما هم تو این مجالس بودیم آرزو اهل بیت دوست دارن این مجالس رو خودشون هستن، ادب نوکری مهمه، باشین تو این مجالس نگید کار دارم اونم چی بکنم، تو این مجالس چی میرید تو مجلس شکست پیکسته در داغونم برید، مثلا اگر یه لطفایی گاهی تو این جاها هست که تو جاهای دیگه معلوم، و نمیخوام بقیه مجلس ها ملکوک کنم، ولی یه چیزی توی یه خلاصی تو این چیزا هست. همین روزهای معمولی این ابو هارون مکفوف اومد خدمت امام صادق، امام صادق بهش گفتن که شنیدم روزه میخونی. آره گفتن که بر ما روزه میخونی ما. بعد اینم خودش یه نکته، گفتن یه پرده بزنید خانوما بیان حتما، چون که گریه کننده این خانوما خیلی خوبه، گریه اینها محبتی که اینا دارن چیه. اینا اومدن و خودش روزه طرف ابو هارون چون که روزه خوندن یه خوردن با کلاس و اینا، گفتن ابو هارون اینجوری نه، همونجوری که تو مجلس خودتون میخونید همونجوری بخونید، یعنی همونجوری بی کلاس و فلان همینجوری معمولی روزه. بعد جد نمیدونم شور اول شور آن و چیه فلان آهنگ فلان، آهنگ های جدید چی الان مثل آهنگ جدید، بابا همون موقعش ما تا مدت ها اصلا این خبر ها نبود اصلا. ایسان یه لفته همینا بود، یعنی با همینا یه بعد اصلا رفت تو آهنگ پردازی آهنگ سازی ها و نمیدونم که حالا من خودم شخصا خیلی با این فضا شخصا دوستان همون روز قدیمی ها یه حالا خوندم دیگه الان روزه اصلا اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به المرور. امام رضا فرمودن یا ابن شبی من کنت باکیان عرام ابجل الحسین ابن علی ابن طالب فَإِنَّهُ ذُبْحَيَّ وَآيَنْ وَحُرْجَعَمْ شَرْفَتَمْ سِنْكُو سَفَنْدِي سَرْفَ مُرِيدًا شِعَتِي مَأْمَاد شَرَبْدًا وَعَزْمِرْ فَذْرُونِ او سمعت بغريبا او شهيدا فالدروبي خيلي روز مهمة ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لتفني فأبوا أن يرحمون بقول مدام اقابش ندید میبیرم اقابش امر میبیرم یه بختید که به دستش دار شد نگاه کرد فزد حرمان لا نهضم ومن الغريب لا الغريب لا يعلم من كبير جد من غريب يرام زیان ابن شمیم آمون و سلمیم را بود آخشی به مدار سرازی بود سلبیر شد سلبیر بزار آخر مدار سلیم شد سلیم شد سلیم شد حسینم بیاییم دل شکر سلام بسر حسینم مسافر جان با خود ببر سینما سینما سلام علیکم یا عبدالله و علالقاح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبغي الليل والنهار لا جل الله عاطر الاهل مني بزيارتكم السلام قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا سرنوشت کشور به احسن وجه رقم بزنه خدا شر این رژیم صهیونیستی هر چیز زودتر از سر عالم کم و کوتاه خدا رهبر معظم انقلاب همه خدمت گزاران به اسلام انقلاب مؤید و منصورشون بدار روح حضرت امام امام شهیدمون در اعلا علیین و ابی عبدالله حسین محشور بفرما آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده به نبی آله الفاتحه تمحصد